صدای الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، به 287 شماره از رادیو صدای انقلاب خیلی خوش آمدید. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا هستیم و قرار هست در مورد تحولات صورت گرفته در کشور عراق با ایشون گفتگویی رو داشته باشیم. دعوت میکنم تا با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و به این برنامه تشریف آوردید. لطفاً در ابتدا برای ما بفرمایید که آخرین تحولات صورت گرفته در کشور عراق به چه نحوی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم صدای انقلاب و مجری گرامی سلام عرض میکنم. عرض کنم که بعد از 2 ماه که اعتراضات قابل توجهی در خصوص نتایج انتخابات عراق در اتمسفر سیاسی اجتماعی عراق مطرح است، هنوز هم این اعتراضات وجود دارد. البته بعد از حمله مشکوک پهپادها به منزل آقای الکاظمی یعنی نخست وزیر عراق، این اعتراضات مقداری به خاک و خون کشیده شد و از جانب افرادی که مشخص نبود چه کسانی هستند به سمت پلیس و از سمت پلیس به سمت اونها تیراندازی‌های صورت گرفت و در این رابطه 2 نفر به شهادت و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند. با عنایت به این مسئله، این اعتراضات در روزهای جمعه همچنان ادامه دارد. بنابراین با توجه به اینکه در قانون اساسی عراق مسئله‌ای به نام اعتراض و تحصن و راهپیمایی قانونی محترم شمرده شده و دولت باید از این اقدامات حمایت کند، مجموعه مقاومت که به نتایج انتخابات اعتراض داشت، این تظاهرات و اعتصابات رو زمانش رو کوتاه‌تر و فاصله زمانی اونها رو طولانی‌تر کرد. بنابراین هنوز در هر جمعه ما این اعتراضات رو مشاهده می‌کنیم. و البته باید توجه داشته باشیم که مسئله مهم و قابل توجه این است که نه فقط مقاومت و شیعیان، بلکه تعدادی از اهل تسنن و کردها و همچنین تعدادی از شیعیان سکولار هم به نتایج انتخابات اعتراض داشتند. اما با توجه به توانمندی و نفوذ و امکانات رسانه‌ای مقاومت و شیعیان، این موضوع به نام آنها ثبت شده. اما این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد که بدانیم نتایج انتخابات نتایجی نبود که همه شرکت کنندگان، گروه‌ها و جریانات سیاسی با او موافق باشند. پس بنابراین هنوز این شرایط در عراق وجود دارد.
استاد، به نظر شما اجماع بیت شیعی در عراق نهایتاً به چه نتیجه خواهد رسید؟
علی‌رغم اینکه تلاش زیادی شد که در تبلیغات رسانه‌ای مسئله‌ای به نام شکست بیت شیعه رو در این انتخابات مطرح کنند، اما واقعیت امر این هست که مجموعه بیت شیعه تعداد کرسی‌های به دست آورده نسبت به انتخابات گذشته تفاوت قابل توجهی نداشت. شاید کمتر از 5 عدد کرسی کمتر از گذشته نصیب بیت شیعه شد. اما با توجه به حرکت بسیار پیچیده و چند لایه‌ای به نام تقلب سازمان یافته که در فرایند انتخابات رخ داد، مجموعه کسانی که این اقدامات را انجام دادند با پرچمداری انگلیسی‌ها و البته با همکاری نظام سلطه و عوامل داخلی، درگیری و شکاف و اختلاف رو به بیت شیعه منتقل کردن. یعنی شرایطی رو پدید آوردن که در فرایند شمارش آرا که به صورت اتوماتیک انجام می شد، تعدادی از جریانهای شیعی در تعداد آرا کاهش یافته و بعضی از جریانهای شیعی دیگر مانند جریان مقتدا صدر رو افزایش دادن. بدین ترتیب در واقع اهل تسنن و کردها رو از بازی بسیار پیچیده تقلب کنار گذاشتن و به قول معروف دعوا رو به داخل بیت شیعی آوردن. اما هوشیاری بیت شیعی به خصوص کمیته هماهنگ کننده اونها که همه جریان ها و گروه های شیعی درش هستند به گونه ای فضا رو مدیریت کردند که کسی نتواند از این اختلافات سوء استفاده کند. البته در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که در ابتدا آقای مقتدا صدر از این کمیته هماهنگی خارج بود، اما در ماهای اخیر یعنی حدود 40 روز بعد از شمارش آرا اون مجبور شد که برای هماهنگی بیشتر با جریان‌های قوی در حوزه شیعی وارد این جریان بشه و حتی دعوت کنه که همه جریان‌های شیعی به بیت او برند، به منزل او برند، و با توجه به عدم قبول جریان‌های شیعی او از بصره به بغداد آمد و در جلسات اونها شرکت کرد و در حال حاضر هم نمایندگانی در این کمیته هماهنگی دارد.
سرنوشت دولت آینده عراق چگونه رقم خواهد خورد؟
این رو باید ما توجه داشته باشیم. علی‌رغم شایعات فراوانی که در این رابطه هست، حتما دولت آینده عراق دولتی برآمده از هماهنگی این بیت شیعه خواهد بود. حتی این چنین تفسیر شد که آقای مقتدا صدر با تعدادی از کردها و اهل تسنن بتواند دولت مورد نظر خودش رو تشکیل بده، اما با عنایت به این مسئله که کردها از این مسئله منصرف شده و تعدادی از اهل تسنن هم به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد به حرکت‌های آینده آقای مقتدا صدر با او همراهی نکردند. بنابراین آقای مقتدا صدر امروز مجبور شد که با این کمیته هماهنگی همراه باشد و اتفاقا این مسئله دارای اهمیت است که آقای مقتدا صدر به خوبی فضا و اتمسفر سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی عراق رو میداند و نخواهد نخست وزیری رو از جریان خودش انتخاب بکنه. بنابراین برای اینکه همه مشکلات به اصطلاح بر سر جریان صدر تخلیه نشه، او همراهی میکند تا بتواند تعدادی از وزرا رو از جریان خودش قرار بده، اما مسئولیت مستقیم دولت رو نداشته باشد. بنابراین در جنبنده این بخش باید بگم که حتما یک جریان دولت آینده جریانی ائتلافی و مقاومتی خواهد بود، به دلیل اینکه الفت و جریان‌های همسو با او توانمندی کاملا قابل توجهی رو خواهند داشت.
آقای دکتر، راجع به خروج آمریکایی‌ها تا پایان سال میلادی برای ما بفرمایید و اینکه آیا نهایتاً خاک عراق رو ترک می‌کنن یا خیر؟
خب این نکته با اهمیتی است که اولا چند روزی دیگر بیشتر به پایان سال میلادی نداریم، اما آنچه که از گراف‌های هوایی به دست میاد، پروازهای هواپیماهای نظامی متجاوزان آمریکایی به سمت عراق بیش از خروجی اونهاست. البته در قالب اقدامات رسانه‌ای و مصاحبه‌های مختلف، حتی بعضی از مقامات عراق هم اعلام کردند که نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد. اما واقعیت این هست که آقای مکنزی به عنوان فرمانده ارتش متجاوز آمریکا یعنی سنتکام در غرب آسیا اعلام کرده است که ما از عراق خارج نخواهیم شد. البته شکل ماندن در عراق رو تغییراتی درش دادن، یعنی در واقع به این شکل عمل کردن که گفتن 2500 نفر از 5000 نفری که بودند باقی میمونند برای کارهای آموزشی و کمک به مسائل امنیتی، که البته پاسخ اونها داده شده که اولا این تعداد نیروهای آموزشی لزومی نداره، دوم چه نظارتی بر این تعداد وجود داره که آیا 2500 تا هستند و آیا کار آموزشی میکنن یا کارهای عملیاتی قرار است انجام بدن. چگونه میشه که 5000 نفر 2500 تاش آموزشی بودند و حالا به اونها بگن شما باقی بمونید و ماندگاری در عراق داشته باشید و تعداد 2500 تای دیگر رو خارج کنه؟ واقعیت هم این است که نه کسی این 5000 تا رو شمرده و نه کسی 2500 تا رو میشمارد که وقتی خارج میشوند و همه مسائل دست امریکایی هاست. مضاف بر این که مسئله امنیت هوایی عراق هم همچنان دست امریکایی هاست و این کاملا یک تجاوز است. و نکته بعدی این است که واقعا امریکایی ها علاقمند نیستند که از عراق خارج بشن، به دلیل اینکه موضوع حضور در عراق به مفهوم کنترل انقلاب اسلامی است و قطعا امریکایی ها علاقمند نیستند که کنترل انقلاب اسلامی در منطقه از دست اونها خارج بشه، با توجه به ظرفیت های قابل توجه مردم به ویژه در عراق و همسایگان عراق. پس بنابراین امریکایی ها علاقمند به خروج نیستند، نیروهای آمریکایی از عراق خارج نخواهند شد و نسبت به این موضوع تغییر مأموریت دادند. و نکته مهمتر این است که این رو باید بدانیم، حضور نیروهای متجاوز آمریکایی در عراق مشروعیت می‌بخشد به اقدامات مقاومت و مقاومت هم اعلام کرده است که تا زمانی که یک نیروی متجاوز آمریکایی در عراق حضور دارد ما مقابله به اونها رو برای خارج کردن انجام خواهیم.
آقای دکتر صدرالحسینی، ممنون میشم در پایان برای ما بفرمایید که برخورد مقاومت و دولت عراق در صورت ماندن امریکایی ها به چه صورت خواهد بود؟
مقاومت رسما این موضوع رو اعلام کرده. البته بعضی از مقامات فعلی دولت عراق نسبت به این مسئله واکنش های منفی نشون دادن و خود اونها شدن مبلغ این مسئله که نیروهای آمریکایی در حال خروج هستند. اما همونطور که گفته شد، علارغم اینکه صحبت از عین الاسد می شود که پایگاه عین الاسد رو امریکایی ها تخلیه کردند، اما هیچ صحبتی از پایگاه هایی که در شمال عراق به خصوص اربیل هست هیچ کس صحبتی از اونها نمی کنه. بر این اساس این نکته های اهمیت هست که قطعا و یقینا دولت آینده عراق باید مصوبه بهمن ماه 1398 پارلمان عراق را اجرا بکنه و مقاومت هم تا اون زمان به اقدامات خودش برای اخراج امریکایی‌ها ادامه خواهد داد. خیلی متشکر هستم و تشکر میکنم از شنوندگان محترم صدای انقلاب و مجری محترم که صبورانه عرایض بنده رو توجه کردن.
بسیار بسیار ممنون و متشکریم از جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که قبول زحمت کردن و به برنامه رادیو صدای انقلاب تشریف آوردن. شنوندگان محترم و عزیز، از شما هم خیلی ممنونیم. خدمتگزاران شما شنوندگان جان، در 287 شماره از رادیو صدای انقلاب عبارتند از: کارگردان محمد دلیری، مدیر تولید حامد گودرزی، تدوین مصطفی جهانگیری، تحقیق و پژوهش حامد گودرزی، اجرا زهرا مغازه‌ای. تهیه شده در مرکز مطالعات سیاسی. بسیار بسیار ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب که تا این لحظه همراه ما بودید. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم تا برنامه دیگر. خدایار و یاور همه شما عزیزان.